بعضی از کارهای متفرقه. وقتی واگذار شد و رفت تو استانها، چرا اون دستگاه‌های مرکزی به این باشگاه‌ها کمک نکردن؟ برای اینکه دیگه نمیتونستن کارهای متفرقه از قبل اون داستان انجام بدن. وگرنه چه فرقی داره مثلا این باشگاه در تهران باشه یا در همدان باشه یا در مثلا
به لحاظ ساختاری اگر بخوایم نگاه بکنیم متفاوت میشه. وقتی مثلا پاس از تهران منتقل میشه به همدان، توی همدان خواستگاه مردمی نداره آقای حسینی.
من قبول دارم تو تهران خواستگاه مردمی داره،
خواستگاه سازمانی داشت.
خواستگاه مردمی اتفاقا در همدان بیشتر از تهران داشت، برای اینکه شما در تهران 250 تا سرباز میبردی، کاور رو لباس سربازیشون میپوشیدی، بعد تبل و دهلشون هم مال سربازخونه بود، میبردن اونجا مینشستن مثلا پاس تشویق میکردن. پاس در تهران چند تا تماشاچی داشت؟
اصلا هیچ باشگاهی به جز پرسپولیس و استقلال در تهران نمیتونست جایگاه.
حالا شما
چون شاهین داشت،
شاهین
دارایی داشت،
شاهین ریشه داشت،
پاس هم داشت،
ولی تاریخی بود آقای درودگر،
عقاب داشت،
تاریخی بود، مردمی نبود، به اون گستردگی استقلال و پرسپولیس.
ببینید
نبود. ببینید ما باشگاه مثلا من راهن رو مدیریت کردم تو تهران، راهن گربه‌سیاه این دوتا معروف بود دیگه. ببینید راهن میتونست نهایت شأنش در تهران این باشه که بازیکن بسازه، یه خودی در لیگ نشون بده، بازیکنش رو به اینا منتقل کنه، از این محل ادامه حیات بده. این نشد مفهوم باشگاه حرفه‌ای. و به واقع
البته این بخشی از وجود باشگاه‌های حرفه‌ای و
آژاکس و آرسنال اینجوری داره میشه،
ولی اونا در لیگ به صورت حرفه‌ای حضور دارن. عملا من فکر میکنم راهن و پاس و حالا شاهین، البته منها میکنیم شاهین، تاریخ غنی
تهران جوان
که بعد شد پرسپولیس،
نفت چیزی
یا نفت، حتی نفت مثل راهن تفاوت. منم مثل آقای حسینی فکر میکنم اینا شاید جایگاه تاریخی و نماد تاریخی داشتن، یه نماد دیگه پیدا کرده بودن، ولی به واقع شاید نشه بهشون گفت باشگاه
حرفه‌ای. من حالا نکته که وجود داره شریفی، من این نکته رو بگم، ما توضیحمون غلط بود، فکر اشکال نداشت، توضیحمون غلط بود.
بله.
یعنی اگر شما همون موقع یکی این باشگاه رو امتیازش میدادی به تراکتور، یکی این باشگاه امتیازش رو و سرمایه‌شو
میده نساجی
و سرمایه‌شو میدادی به قائم شهر به نساجی، یکی میدادی به خراسان به مشهد، واقعا هم یه اتفاقی میداد. شما باشکار دادی به قم، باشکار دادی به همدان،
به قزوین،
به قزوین. شما باید به همدان یه باشکار لیگ یک میدادی، یعنی باشکار میدادی به قائم شهر، از قائم شهر لیگ یکشو برمیداشتی میدادی به همدان.
یعنی استعدادهای منطقه
به این توزیع راجع به این توزیع مطالعه نشده.
هر کس زور بیشتری داشت دیگه. آقای عزیز محمدی هم روی خط هستن، اجازه بدید که ما ملحق بشن. سردار عزیز الله محمدی، قائم مقام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور و رئیس اسبق سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، عصر شما بخیر باشه آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما آقای شریفی، همکارانتون پشت صحنه، آقای دکتر حسینی، آقای درودگر عزیز و آقای رئیسیکی عزیز سلام عرض میکنم و مردم خوب کشورمون، در خدمت شما هستم. بحث خیلی خوبیه، ولی این مسائلی که همه داره مطرح میشه، اینا به نظر من مسائل اصلی نیستش. من بحث دو هفته پیش آقای رئیسیکی رو هم شنیدم با همین برنامه، تا همون بحث نمایندگان مجلس و دولت نخوان خصوصی‌سازی به شکل واقعی تو کشور انجام بشه، این همه حرفایی است که ما میزنیم و هیچ نتیجه‌ای نداره. سال 89 مجلس ماده واحده رو گذرونده که نظام جامعه باشگاه‌داری تو مجلس مصوب بشه، 40 نفر از نمایندگان امضا کردن. اون سال نمایندگان مثل آقای دهقان و آیا خدا رحمت کنه نماینده یزد
یحیی‌زاده
و اینا همه بودن، ما رو دعوت کردن توی مجلس، آقای درودگر اومدن، آقای ساکت اومدن، آقای عابدینی اومدن، فتح‌الله‌زاده، همه کسانی که دستان به پای بود اومدن. بعد گفتن آقا ما خیلی خوبه، بعد نمایندگان چی بود سال آخر دورشون بود که ما اصلا رأی بیارن.
من ابتدای صحبتام آقای آمدی اشاره کردم که روزهای پایانی مجلس هشتم اتفاق افتاد.
من زود رد میشم اگه اجازه بدید. من زود رد
بله قربان، بله بفرمایید.
بعد اونجا اومدن برای انتخابات بود، گفتم آقا ما حاضرین کمک کنیم، شما همه رأی بدید، ولی خدا وکیلی این به نفع فوتبال، به نفع ورزش، به نفع مردم، به نفع همه چیه. گذشت 6 تا 2 سال بعدش دوباره سه سال بعدش که بحث خصوصی‌سازی پرسپولیس استقلال مطرح شد، یعنی از همون آقای حسینی‌ها تو مجلس خودشون مصوب کردن که دو سال به استقلال پرسپولیس سال 10 میلیارد داده بشه، بعد دیگه ندن. بعد ماده واحده برنامه توسعه پنجم تفسیر ماده 13 رو گذروندن که آقا یک ریال خرج ورزش حرفه‌ای جای حق نداره بکنه. زباهن داشت میافتاد، سپاه ورزش نازل شده بود، نفت به اون وضع افتاد، تیمای دیگه اونطوری افتادن. بعد اومدن استقلال پرسپولیس بردن تو مزایده تو سازمان خودسازی، یه قیمتی گذاشتن که اصلا معلومه با چه مبنایی بود. بعدش که مشتری اومد گفتن آقا تعهد ندارن، بعدم می‌خواستن بدن یکیشو به استقلال، به ایران خودرو، یکیشو به سایپا. نمایندگان فکر کردن که دولت می‌خواد از این استفاده تبلیغاتی بکنه، اومدن گفتن آقا چون بحث فرهنگی دیگه اصلا 140 نماینده امضا کردن که آقا همون چیزی که خودشون گذرونده بودن، گفتن دیگه ندیم. بعدم الان دوباره میره اینطوری میگه. به نظر من اون چیز اصلی نیستش، همت اصلی نیستش که و این بحث نظام جامعه باشگاه داره. تو مرکز باشگاه آقای دکتر جلالی همون سالی که ما سنسر پرسپولیس رو واگذار کنن دعوت کردن از باشگاه، اونجا گفتیم آقای دکتر جلالی ما حاضریم ورزشی ها کار کنیم برای شما نماینده ها، شما هم بیاد کار کنید برای ورزش. و این علکی نهید اینجا برای این که بخوان انتخاباتی برای نزدیکه و اینا رای رو ول کنید برید، یا مثلا نماینده ها برن مثلا برای عراق یا جای دیگه بخوان باشگاه رو بیارن، به خاطر اینکه بگن آقا ما یه کاری اینطوری کردیم. بعدم نسنجیده مثلا باشگاه به قول چیز آقای حسینی که الان خودشون هم گفتن مثلا پیکان بره تو قزوین که اصلا بازیکن نداره، یا یه باشگاه بره مثلا تو قم که اصلا بازیکن نداره. باید اینا همه نسنجیده بشه که اصلا کجا زمینش هستش. فقط این نیستش که ما باشگاه ببریم به اون شهر یه باشگاهی بدیم. اینا اصلا به این به نظر من چون اینا فقط میخوام استفاده ابزاری بکنیم، ببخشید من انقدر استراحت میگم، نه دولت دنبالشه. آقای احمدی‌نژاد یادتونه که اومد لباس استقلال پرسپولیس هم پوشید و گفتش که ما تا 4 سال دوره اولش گفت میدیم به بده، اونم گفت 4 سال دیگه. این دولت هم همینه داره میگه، دولت دیگه هم بیاد همینه میگه. متاسفانه ما نمیخوایم از ورزشمون حمایت کنیم و ولی همه استادیوم های کلان شما فرمودید آقای حسینی، الان من چقدر کارمند و کسانی که میخوان کار خدماتی انجام بدن و نگهداری کنن استادیوم ها، هزینه و مزایا و ماهانه اینا چقدر میشه؟ در اصلا هزینه های دیگرش اینا به خدا کمرشکن برای دولت.
حالا آقای محمدی، آقای درودگر هم نکته دارن. آقای درودگر
الان سلام عرض کنم خدمت جناب محمدی و تشکر میکنم از اینکه تو این بحث وارد شدن. من تو هم توی فدراسیون بودم، هم تو سازمان لیگ بودم، هم توی کنفدراسیون آسیا بودم، هم تو باشگاه ها بودم، هم خودم تو ورزش تو فوتبال بودم. یعنی من همه اینا رو توی سیر از بازیکنی و سرپرستی و مربیگری و مدیریت همه اینا رو یکی یکی رفتم گذروندم. الان برای شما یک اسارش بخوام بهتون بگم که ببینید، ما هدف گذاری اصلا توی فوتبال نداریم. کی اومده هدفی بده؟ ببینید یه دولتی اومد، همون دولت این تیما رو برد این ور اون ور، همون دولت نظام جامعه ورزش گفت اصلا به درد نمیخوره، همون دولت اومد گفت سازمان مدیریت برنامه‌ریزی هم به درد نمیخوره. یعنی ما فرد محوریم، سیستم محور نیستیم. به نظر ما اصلا ما نیاز داریم مدیر وارد کنیم جای بازیکن و مربی. یه واقعیتی وجود داره که توسعه در واقع مسیر و ریل خودشو داره توی حوزه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. ما نیاز به این داریم که یه مطالعه تو حوزه ورزش و باشگاه بکنیم. ما مدل نداریم. الان شما 16 تیم لیگ برتر داریم، 16 جور باشگاه داریم، 16 جور اداره میشه. بیاییم بگیم خب این مدیران در حوزه نظام باشگاه داری کجا بودن؟ یکیشون تو حوزه حقوقی بوده، یکیشون تو حوزه امنیتی بوده، یکیشون توزیع نظامی بوده، یکیشون تو آموزش پرورش بوده. کسی نیومده بگن آقا از تو نظام باشگاه داری که متولد شده، رشد کرده، بزرگ شده، اومده مدیر شد. یکیشون پسرخاله فلان رئیس وزارت خونه است، کیجا سازمان دولتیه که اومده شده تازه رئیس اونجا. یکی دیگه دوستشه. ببینید، ما باید شأن و کاراکتر یک مدیر رو تعریف کنیم، جایگاهش رو تعریف کنیم. فرض کنیم آقا کی میتونه مدیر باشگاه راهن بشه؟ کی میتونه مدیر باشگاه پرسپولیس بشه؟ کیا میتونن بگن؟ مجامعشون میتونن بگن. آیا هواداران استقلال درونشون افرادی نیستن که بتونن بیان یه مجمعی درست کنن؟ آیا اون مجمع نمیتونه یه هیئت مدیره متخصص و متحد انتخاب کنه؟
مدلی که مثلا باشگاه‌های اسپانیایی داره،
تمام دنیا تقریبا ایتالیایی‌ها و خانوادگی‌ان، ولی اونم باز اون ایتالیایی‌ها میان بر اساس ضابطه مدیر انتخاب میکنن، اونا هم میان ضابطه میزن، درسته مالکیت خانوادگیه ولی ضابطه مند انتخاب مدیر. ما الان توی حوزه ورزش در 17-18 سال پیش، شاید آقای محمدی یادشون باشه، من اومدم یه تحریه با آقای مرداد هاشمی آوردیم، رفتیم سازمان مدیریت دولتی، گفتیم آقا کسایی که میخوام مدیر بشن بیان تر آ ب و سی این دوره مدیریت رو بگذرونن، مثل لایسنس ا و ب و سی مربیگری. کسی بتونه به لیگ برتر که این آ بگذرونه. همه مدیرای اون موقع مخالفت کردن، اصلا دستور خارج کردن. چرا؟ چون خودشون تو قالب قرار نمیگرفتن تفلک، چون خودشون نمیتونستن تحصیل کنن، خودشون نمیتونستن زبان بخونن، خودشون نمیتونستن بازاریابی بخونن، مدیریت مالی بخونن، مدیریت حقوقی بخونن. این اصله. ما باید بگیم آقا چه کسی میتونه اصلا، ببین رئیس فدراسیون چی میشه؟ آقا کفاشا میشه رئیس فدراسیون؟ آیا بر اساس شایستگی یه مدیر موفق آقای صفای فرانی میره کنار به دلایلی اختلاف نظر؟ یه مدیر فوتبالی میاد سر کار موفق تیمش رفته جام جهانی برش میدارن؟ بعد آقای دادکان میاد، بعد یه مدیری میاد از حوزه دو میدانی که اصلا تو ورزش فوتبال نبود، اصلا ندیده فوتبال رو، و تنهاش میکنن، حتی از زندن کسی کاندید شه. افرادی که کاندید میشن به هزار دلیل میذارن که فقط تک کاندید بشه. حتی آقای شاهرخ شهنازی که مال خود کمیته المپیک و وزارت ورزش بود، معاون بین الملل و روابط عمومی، اونم میذارن کنار.
شب قبل انتخابات
خب آره اونم میذارن کنار که یه دونه مدیر. خب شما از مدیری که تازه میخواد بهش بگی مثلا میگه آقا خط توییت زمین چند متر نمیدونه، اون چجوری میخواد مدیریت فوتبال کنه؟ حالا من میخوام به این برسم، فوتبال چین 553 میلیون و 360 هزار دلار ارزش لیگشه، یعنی یه چیزی بوده 7470 میلیارد و 360 میلیون تومان، این ارزشیه که اف سی در آورده. فوتبال قطر 1714 میلیون دلار،
یعنی یک میلیارد و 741 میلیون و 400 هزار دلار
که میشه 2571 میلیارد تومان. فوتبال کره 179 میلیون و 180 هزار دلار که میشه 2418 میلیارد و 930. این فوتبال این سه کشوره. حالا به فوتبال ما رو نگاه کنید که ما صف تیم ملیمون میخواد بره به سفر، پول بلیط هواپیما نداره،
یه بازیکنمون میخواد بره و برگرده،
بعد یه باشگاهمون همین الان 20 میلیارد به بازیکن خارجی بدهکاری داره،
بله
همین الان داره دوباره خود برخوش 20 میلیارد دیگه چیز ببینید، نقشه راه نداره، هدف گذاری نداره. من میگم یه نفر بود میگفت دوستم بده، همسرم بده، ما همه رو باید عوض کنم، ماشینم بده، پیش گفتن آقا نمیخواد اینا رو عوض کنی، برو فکرتو عوض کن.
اجازه بدید که آقای محمد علی
فکرمون رو در ورزش عوض کنیم، در فوتبال.
آقای محمد علی پورمختار، نماینده محترم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ورزش مجلس دهم هم مهمان ما هستند در این بخش. آقای پورمختار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش می‌کنم بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
من کیفیت صداتون رو خیلی خوب دریافت نمی‌کنم، فکر می‌کنم روی اسپیکر باشه، اگر از دهنی گوشی صحبت بکنید ممنونتون میشم. آقای پور مختار.
نه اسپیکر نیست،
من فضای
اینجا
فضا. بله آقای پور مختار، ما بحثی رو امروز با دوستانمون آغاز کردیم در مورد اینکه واقعا مجلس شورای اسلامی در راه تصویب قانون نظام جامعه باشگاهداری چه کرده، داره چی کار میکنه؟ فکر میکنم شما سومین دوره بود که در مجلس حضور دارین، درسته؟ در مجلس دهم؟
در مجلس دهم که نه دیگه، مجلس یه خودش یه دوره.
نه میگم با مجلس دهم سومین دوره حضورتون میشه در مجلس دیگه، درسته؟
نه دومین دوره.
دومین دوره است. چه کرده مجلس در این خصوص واقعا؟
مجلس واقعش چی نکرد. مجلس حالا چه این دو دورهی که من دستم و چه اون راهی قبل هیچ اقدام عملی که منجر به این بشه که ما یک قانون جامعی داشته باشیم راجع به امر ورزش، هم از حالا باشگاه داری، تیم داری و مسائل مربوط به حالا قهرمانان، اینها قانون جامعه نیست. گرچه به صورت خاص و موردی اومده قوانینی رو وضع کرده، اون هم در حمایت از برفرض قهرمانان بعضی از رشته ها که این امتیازات حالا خاص و بعضا محدودی قائل شده، ولی برای مسائل ساختاری و اصلی واقعا مجلس اقدامی نکرده. حالا دلایل مختلفی هم داره.
میشه به دلایلش اجاره بکنین؟
حالا من
ما یه بحثی رو داشتیم، من عذرخواهی میکنم قبل از این که شما بفرمایین، با دوستانم در استودیو آقای درودگر، آقای حسینی و آقای رئیسی کیا یه بحثی داشتیم و اون همین که مجلس، نه تنها مجلس که در واقع کارگزاران ارشد نظام، ورزش توی اولویت هاشون نیست.
حالا نمیشه اینه گفت در اولویت ها نیست، ولی مسئله این هستش که خیلی با دقت نظر و اینکه واقعا ورود بکنن به مسائل جزئی و اصلی ورزش، این امر میخوام بگم که وجود نداره در مجالس تدارهای مختلف، وجود نداره. خب حالا آیه
این که دخالت نمیکنن خوبه یا بده؟
خب میان اشکال دیگه، این اشکالی هستش که وجود داشته و همه باعث شده که غافل بشن.
بله.
از امر ورزش. خب حالا هر چنگای اتفاق افتاده، به سطح احساسی بیانیه ساده شده، نمیدونم جلسه گذاشته شده، حالا تیمی باخته، تیمی مسئلهی براش درست شده، یا در حوزه مثلا اون فساد فوتبال که خیلی هم بحثای جنجالی هم ما داشتیم، خب به سطح موردی ورود کرده. ولی زا این برمیگرده به این که حالا چه خود کمیسیون فرهنگی خصوصا و حالا فراکسیون ورزش هم نوعا تشکیل میشه، هر چنگایی به سطح موردی بحثایی رو مطرح میکنن، ولی اینکه بچینن به صورت کاملا تخصصی با شناخت کامل نسبت به امر حالا ورزش و خصوصا حالا موضوع شما فکر کنم فوتبال هست،
بله،
پرداخته بشه، این واقعا اتفاق نیفته تا به حال. از یه طرف دیگه خب ما بیشتر توقع و این هستش که اگر قرار هست قانونی وضع بشه، طبیعتا باید بین دولت و مجلس یک هماهنگی و همراهی و موافقت زمینی هر دو وجود داشته باشه.
اتفاقا آقای حسینی هم داشتن به همین نکته اشاره میکردن. آقای حسینی، شما هم مجلس رو تجربه کردید هم دولت رو، چرا این هماهنگی به وجود نمیاد؟
منم خدمت برادر خوبم جناب آقای دکتر پور مختار سلام عرض میکنم. خب ایشون بعد از اینکه زمانی که رئیس کمیسیون اصل 90 بودن خیلی جدی موضوع به اصطلاح بررسی موضوعات فوتبال اونجا مطرح شد، ولی خب نمیدونم حالا به وقت صحن نرسید یا مسئله دیگه بود، هیچ وقت گزارش نشد یا من نشیدم گزارش شد.
در صحن قرائت شد.
بعد نکته ای که وجود داره به نظر من همون بحث شماست که آقای محترم تلویحاً اینو به اصطلاح تایید کرده، اولویت جدی مجلس به نظر من نیست موضوع ورزش. اگر باشه خب در مثلا کمیسیون تخصصی بحثای جدیتر راجبش میشه، یا در صحن موضوعات بیشتری از مجلس بحث میشه، یا مثلا همون 1% منده به که در گذشته بود هیچ وقت دیگه تکرار نشد، مثلا اهمیتی که نمایندگان وامش پرورش میدن. من اول عرض کردم، حالا پور مخترم حتما به این نکته توجه داره، به مقداری که ما که میگم، من خودم هم میگم، نمایندگان مجلس از ابتدا تلاش دارن که عضو فراکسیون ورزش بشن، به 1/10 اون مقدار تلاش ندارن که مشکلات ورزش حل بشه، و هممونم قائلیم به این که اگر مشکلات ورزش حل بشه، بخش زیادی از مشکلات سلامت جامعه، بحث انحرافات جوانان، بحث‌های مختلف دیگه‌ای که تو جامعه باید حل بشه، انگیزه هایی که در اجتماع میتونه، و ورزش میتونه جایگزین خیلی خوبی برای اقتدار جامعه، برای ما که همیشه درگیر جنگ نیستیم، برای اینکه بتونه جامعه رو آماده نگه داره، بتونه جامعه رو به اصطلاح امید در جامعه میتونه
یه مثالی که مثلا آلمان در مورد ورزش داره. آقای رئیسی کیا؟
آقای دکتر شریفی
جان دلم،
اگر اجازه بدید تون دو تا آقای پور محترم هستش من این نکته رو بگم.
یه نکته رو اجازه بدید آقای رئیسی کیا بگن آقای محمدی، بعد بلافاصله برمیگردم به شما.
خدمت دکتر فرخزاد عرض ادب و احترام دارم، براشون آرزوی سلامتی و توفیق دارم. از فرصتی که ایشون اومدن پشت خط و مشارکت کردن در بحث میخوام استفاده کنم. با یه مقدمه دو سه تا نکته رو یادآوری کنم. اشاره شد به این که از سال 89 طرح نظام جامعه باشگاهداری، حالا یا اگر بشود لایحه نظام جامعه باشگاهداری،
البته لایحه نبود،
نشده، هنوز طرح بوده، قرار بود البته به صورت لایحه بره معاونت حقوقی وزارت
هم بوده که طرح نمایندگان مجلس
یه کاری قرار بود بکنن. بله بله، من می‌خواستم از فرصت حضور ایشون استفاده کنم. ببینید آقای دکتر پورمختار، ما بالاخره الان تو قانون رفع موانع تولید یا بعضی از قوانین دیگه اومدیم میگیم که آقای مثلا فلان صنعت، شما اگر بتونی اینقدر در مصرف انرژی، در مصرف سوخت، در مصرف برق کمک کنی، با هوشمندسازی مثلا کاهش مصرف داشته باشیم، این درصد یا این منابعی که از محل این صرفه‌جویی حاصل شده به خودت برمیگرده و از این صنعت میتونی استفاده کنی. اینن همین اتفاق میتونه در مورد طرح نظام سلامت بیفته. ما به صنعت ورزشمون، تصویری که از صنعت ورزشمون نه در نگاه مجلس، در نگاه مسئولین کشور وجود داره، اینه که سرگرمیه. اگر این تبدیل بشه به اقتصادی، یه نگاه اقتصادی و یه نگاه حکمرانی صحیح، ما میتونیم اینجوری نگاه کنیم به طرح نظام سلامت که طرح نظام سلامت اگر بتواند دیابت رو، اگر بتواند چاقی رو، اگر بتواند کم تحرکی رو در ورزش کاهش بده، اگر این سرخابیا و پرسپولیس و سپاهان و تراکتور با اون انسجامی که میتونن در جامعه ایجاد کنن، مشارکت مردم رو در فعالیت‌ها، در انتخابات، در اداره کشور افزایش بدن، همین ها بتونن کاهش تلفات تصادفات رو کمک کنن اتفاق بیفته از باب مسئولیت‌های اجتماعی، همین ها بتونن از هوادارانشون کاهش مصرف سوخت رو بخوان، اینا همش قابل تحقق و قابل دستیابیه،
قابل اندازه‌گیریه.
من خواهشم از آقای پورمختار و همکارانشون در مجلس اینه که این نگاه و این تصویر رو بذارن پیش روشون و انشالله به ورزش چنین نگاهی رو کمک کنن که اتفاق بیفته. و اگر فکر میکنن که دولت چنین تحرکی نداره، مثل خیلی جای دیگه دولت رو ملزم کنن که در قالب یه لایحه‌ای این وضعیت رو ظرف یک سال دو سال به مجلس ارائه کنه، نه اینکه ما از 89 بمونیم تا الان که 98.
گفتش که جان و سخن از زبان ما میگویی، همه اینها درسته، منتها بحث اینه که ما دوباره رسیدیم به سال پایانی مجلس و داریم این بحثا رو مطرح میکنیم. اسفند ماه که انتخابات برگزار بشه با یک گروه دیگر از دوستان منتخب مردم مواجه میشیم. اجازه بدید آقای
به والا ما راضی هستیم همه این نمایندهای که الان تو مجلسن بازم رأی بیارن، ولی این کارو بکنن ان شاءالله.
آقای محمدی قربان خدمت شما هستم.
ببین من همطور که آقای درودگر عزیز فرمودند بحث مدیریت رو یاد کردند، تا باشگاه ما خصوصی نشند و هر کسی رو که مثلا آقای رویانیان ازش پرسیدن که خودش بطره که دوست ماست آقای رویانیان،
بله،
گفتش که به من گفتن تو میری استرال یا پرسپولیس، بابا آقای رویانیان تو نیروی انتظامی و تو پلیس راهور و رانندگی بهترین عمل کرد و داشت، اومد اینجا بنده خدا همین الان میدونی که
کلی هم به دست انداز افتاده،
خودش هم فروخت و خرج باشگاه پرسپولیس کرد و بعد گرفتاری خاص خودشو داشت.
بله
ببین متاسفانه گفتم همونطوری نه تو دولت نه تو مجلس، چون من با مجلسی ارتباط دارم، من با دولتی ارتباط دارم، ما سال 92 نامه نوشتیم به آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس، یه نظام جامعه باشگاهداری که ما کار کرده بودیم توی 20 بند 17 بند داریم به اونجا و استقبال هم کردن. همین ما اومدیم دیدیم که الان آقای حسینی مثل که من شهیدم معاونت حقوقی وزارت ورزش دارن جای خادم، ما 3 سال با آقای خادم، آقای درودگر می آمدن، آقای یوسیکی ها می آمدن، آقای ساکت می آمدن، بحث کردیم نظام باشگاهداری به صورت لایحه بیارن توی مجلس، نه اونجا آوردن نه اینجا. الان من با آقای درودگر خودشون چون الان تو سازمان لیگ هستن و اطلاع دارن میدونن الان ما امسال 85 میلیارد تومان آقای درودگر، الان من نمیدونم الان چقدرش محقق شده، کف قرارداد بوده که تبلیغات محیطی پول در بیارن، سلوسی ما که یک ریال نمیده، حالا با اینکه مصور هم شده گفتن آقا باید اینطوری باشه اونطوری باشه نمیده، بودجه دیگه هم ندارن. اون یه موقعی ما سال 90 28 میلیارد تومان درآوردیم، کل هزینه باشگاه 5 میلیارد تومان میشده، الان این 85 میلیارد تومان در بیارن کل هزینه باشگاه میشه 500 میلیارد تومان، بعد باشگاهمون هم داره ورشکست میشه، یعنی اصلا باشگاه داره نیست. شما این سال گذشته ببین آخر فصل همه باشگاه تحسن کرده بودن، همین الان
برانکو قرارداد نمی نگیرن پولمو نگیرن، اون یکی داره از باشگاه استقلال شکایت کرده میخوان که سقوط بده محله پایتر پولش میخواد، همه باشگاهمون گرفتارن.
بله.
و تا خصوصی نشه آقای دوزگرم خوب گفتن، تا خصوصی نشه آقای حسینی، آقای پورمختار، آقای روسیکیا، دوستان ما در دولت و مجلس، بخش خصوصی میاد که میخواد یه کارخانه یخچال سازی را بندازه، برآورد میکنه که چقدر باید هزینه کنه، چقدر باید در میاره، سودش چقدر میاره، کار میکنه، میدن دست آدم متخصص، بعد روی یک ریال یک ریالش دقت میکنن، نه اینکه ما هر سال یه مدیر عوض کنیم، بیاد هیچ نظارت هم نکنیم، کنترل هم نکنیم، بازرسی هم نکنیم، هی به دوام هم باشته بشه. باید به خدا فکری باید به حال این ورزش کرد. ما همش میگیم کسی توجه نمیکنه. امسال اگه فوتبال ما ورشکست بشه و جمع بشه بعید نیست، یعنی تو وسط فصل هم شاید دوام نیاره. و اگه این نظام جهان باشگاه داری دوتر مصوب بشه، هم بس حق بخش حل میشه، هم بس معافیت ها مالیاتی و معافیت های ساخت و سازشون و هم استادیوم هاشون و هم مسائل مختلفشون و هم واگذاری استادیوم هایی که اصلا تمام دنیا دارن میرن به ورزش، چه اشکال داره که باشگاه رو بدن به باشگاه، استادیوم های بدن باشگاه لیگ برتر، خودشون اداره کنن، خودشون بیان موزه بزنن، خودشون از روز مسابقه و روز تمرینشون و جای مختلفشون درآمدی، همون درآمدی که اصلا تو دنیا الان فر پلی مالی، الان آقای اولیایی هم چیزی گفته به دوستان ما تو تلویزیون جای دیگه هم برخورده، الان تو باشگاه آسیا تو سالهای آینده باشگاهایی میتونن شرکت کنن که درآمدشون بر اساس درآمد فوتبالی باشه، نه که جای دیگه بیان بیرون پول بدن خرج کنن و هر کی پول بیشتر بده.
مثلا اگر شما خاطرتون باشه سال فصل 2015-2016 یوفا به منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن اختیار خیلی جدی داد.
همه امسال منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن اگر نگن ترازه مالشون رو درست نکنن، الان اینتر میلان الان گفتن نمیتونی بیاد، یعنی اونو شوخی ندارن.
بله.
تو آسیا هم بری کار انجام.
خیلی ممنون آقای.
ببینید اولا که اگر ورود و خروج یه پولی مشخص نباشه، این نمادی از پولشوییه.
بله.
یعنی شما بدونید که در دنیا خروجی و ورودی پول باید مشخص باشه، ما هم باید اینو بهش بپردازیم. الان در شرایط کنونی اگه از من بخوان که آقا پولم داشته باشم، بگم بیا باشگاه بزن، میگم بیا دیوانم بیام باشگاه بزن، منی که خودم مسئول بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایرانم و اشراف دارم بهش. چرا؟ برای اینکه میگن سازمان های نوآور، سازمان های کارآفرین، سازمان های پویا، اساسی ترین نیازشون میدونی چیه؟
نیروی انسانی متخصصشون،
حمایت، قوانین حمایت،
قوانین. بله،
اولین نیازشون قوانین. ما چه قوانین حمایتی بر نظام باشگاه داری کشور وجود داره که یه آدم عاقل سرمایه گذار نه بده کار سیستم بانکی بلند شید بیاد تیم، اونا که بده کار سیستم بانکی هم میخوان ارتباط های ایجاد کنن، بعد توی ارتباط ها برن اون تحصیلاتشون رو استعمال کنن، برن قرارداد جدید بگیرن، زمین بگیرن. ولی اون کسی که میخواد بیاد از فوتبال
ابزاریه.
بله، اونی که میخواد بیاد فوتبال پول در بیاره، میگه آقا من باید ببینم چه قوانین حمایتی وجود داره، من میتونم دو تا چهار تا کنم. آدم عاقل میاد میگه من باید از فوتبال پول در بیارم. من خودم چهار تا باشگاه دارم آقای محمدی میدونم، داشتم تیم کارگران، گسترش کارگران، تیم بهنوش و تیم الکتریک دماوند. چهار تا باشگاه خودم بوده، تو هر چهار تا باشگاه سود کردم تو شرایط، چون اون زمان حمایت های فروش بلیط و اینا جوری بود که ما درآمدی برام حاصل میشد. بعدش دیگه باشگاه داری نکردم مثلا. چرا؟ چون شرایط هزینه ها رو دو تا مدیر قرمز و آبی به خاطر یه بازیکن به نام مومنزاده که 10 میلیون قرارداد فصل قبلش بود با هم کورکوری کردن 150 میلیون. بازیکن 1.200 من گفتم من امسال 12 میلیون میگیرم، بازی منم تحلیل کردم دیگه، تیم داری نکردم. الانم بگم یه مقدار مشکل از خود ماست. چه شد که مدیران باشگاه بیان با هم جمع شد بگن آقای وزیر میخوام شما ملاقات کنیم، ما این مشکلات داریم، نماینده محترم مجلس، ما این مشکلات داریم. فقط متجمع میبینیم که هوادارا میرن آقا برانکو نره، اونیکی ها میرن میگن فلان بازیکن نره. یعنی سطح توقعات و مطالبات سطح پایینیه.
الان ما وزارت ورزش شأنش رو
بله الان ما بگیم آقا
بریم در نظران فوتبال اونقدری آوردیم پایین که شده
ما چند بار رفتیم، خود شما هم بودید،
شما رفتید، میگم مدیرانمون الان ما خودمون یه مشکلی داره برام پیش میاد، چون اون در واقع ما 4-5 مدیر واقعا خوب داریم که الان دارن کار میکنن در زیر چرخ دنده‌های این صنعت دارن خوردن میشن ولی دارن کار میکنن. بقیه هم مدیران خوبی هستن ولی نه مال این حوزه. تو این حوزه باشد توی حوزه دیگه بهترین مدیران کشور باشد. جایگزاریشون شاید خوب انتخاب نشه.
یه روزی تا خصوصی نشه متاسفانه هم که شما
بله همین جوریه.
حالا بگذارید من
شرکت خصوصی بپرسم. شرکت خصوصی میخواد یه دونه حسابدار انتخاب کنه.
من هیئت مدیره اونم تصمیم میگیرم.
ببین شرکت خصوصی میخواد یه حسابدار انتخاب کنه.